شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امروز هم در خدمت استاد دوزاری هستیم و میخوام سوالی که مدت هاست مغز من رو به خودش مشغول کرده از محضر ایشون بپرسم تا ایشون با همون مهارت و تبحر همیشگی دوزاری بنده رو بندازن. استاد واقعا به نظر شما ببینید شنیدین استاد همین مشکل امروز من همین وانتی های دورگردن که صبح و زور از مردم سلب آسایش میکنن. اصلا من نمیفهمم این استودیو کاملا از نظر عبور صدا عایقه، بمبم به ترکه صداش اینجا نمیاد، ولی اینقدر صدای بلنگوهای این ضایعاتی به خرا زیاده که
خبره استودیو رو گذاشتی رو سرت. یکم آروم باش، یکم سرصدا که نباید تو رو اینقدر به حب بریزه. شنوندگان عزیز بادم خدمت شما سلام عرض میکنم و به خاطر رفتارای هیجانی این مجری خواب و جبور عذرخواهی میکنم.
ولی استاد صاحب این وانت که آلودگی صوتی ایجاد کرده باید معذرت خواهی بکنه. استاد خواهش میکنم امروز دوزاری ما رو درباره رفتار زشت و غیر مسئولانه این دورگردهای بلنگودار بندازید.
البته من به شما جبور امروزی که با روغن نباتی بزرگ شدی و سلسله اعصاب ضعیفی داری حق میدم اینطوری با شنیدن یه صدای معمولی به هم بریزی، اما خب نباید در این مقوله بی انصاف بود، لازمه نیمه پر لیوانم ببینی.
استاد این سر و صدای وانتای دورگرد کجا نیمه پر لیوان داره؟
آروم باش شبان، آروم باش، عرض میکنم. میبینم تا هیچ میدونی فروش ساعت زنگدار تو کشور ما از بقیه کشورهای جهان خیلی پایین تره؟
نه استاد من نمیدونستم، ولی آخه این موضوع چه ربطی داره به وانتای دورگرد؟
باز عجله کرد، باز غوره نشده ممیز شد، باز جفا پرید وسط حرف من، باز رشته کلام من برقته کرد.
استاد شرمندم ببخشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
چون در کشور با ساعت کاری وانتای دورگرد طوری تنظیم شده که همه مردم رو به حقوق برای رفتن سر کار بیدار میکنه، خب اینجوریه تو محله هایی که بیشتر کاربند نشینه این عزیزان حدود ساعت 7 صبح بیان، هم تبلیغ کارشو نمی کنن، هم به موقع اهل محل بیدار می کنن که کسی دید ورسه اداره، آخر بردی هم تأخیرش از حقوقش کسب نشه. تو محله های بازاری نشین 9 صبح میرن بلنگوار روشن می کنن. تو محله های مدیر عامل و مسئول نشینم 10:30 صبح، اینطوریه که دیگه کسی برای به موقع بیدار شدن نیازی به خرید ساعت زنگدوز نداره. تو میدونی از همین محل عدم واردات ساعت زنگدوز چین چقدر در سال صرفه‌جویی ارزی میکنی؟
استاد آخه چی بگم، شما همیشه از یه زوایایی به ماجرا نگاه میکنین که آدم حیرون میمونه. شاید هم از این نظر حق با شما باشه، ولی آخه استاد کله صبح مردم آهن قرازه و کولر پاره و یخچال سوخته از کجا وردارن بیارن بفروشن به این وانتی های پرسر صدا؟
جویده یابدت جارم، تو هیچ میدونی خیلی از گنجینه های تاریخی ما چجوری کشف شده؟
خب توسط تیمای باستان شناسی دیگه استاد.
اون عزیزان که بله تلاش میکنن خیلی، ولی بیشتر این کشفیات تاریخی وقتی صورت میگیرد که همین سر صبحی وانتی یه آقایی را از خواب راز بیدار میکنه که آهن قرازه خریداری. خب این آقا برای این که وانتی را بفرسته رد کارش را میفته تو خونه دنبال آهن قرازه بگرده، اما چون پیده نمیکنه بیل بر میداره میره باغچه خوره یا آپارتمانشونه بیل میذاره به این امید که از زیر خاک یه چیز فلزی در به داغون پیدا کنه و بده به وانتی. وقتی کمی میکنه به چی میرسه؟
استاد به یه گنجینه باستانی.
آفری، حالا دیدی جوینده یا آبادت.
اما استاد به نظر شما این آلودگی صوتی که ایجاد میکنه در بلند مدت رو مردم اثر منفی نداره؟
داخل اتفاقا در دراز مدت اثرات مثبت هم بسه مردم داره.
چجوری آخه استاد؟
تا تو تا کردی همین روزایی که هوای تهران و شهرهای بزرگ پاک اعلام میشه به خاطر تلاش کیاست؟
استاد خواهش میکنم نفرمایید به خاطر تلاش های وانتی های بلنگودار.
دقیقا اصلا تو خودت ریزگرد، تو خودت آلودگی هوا، تو خودت اصلا ذرات معلق.
استاد خواهش میکنم من آبرو دارم جلو در همسایه.
در وصل که مناقصه نیست عزیزم. حالا اگه تو خودت اینایی بودی که گفتم حاضر بودی تو شهری معلق بمونی که همچی آلودگی صوتی داره؟
نه استاد.
آفرین. روزایی هم که میبینی هوا آلوده میشه به خاطر اینه که امثال تو زنگ زدن از این وارتی های بلنگودار شکایت کردن و شهرداری هم بلنگوش رو توقیف کرده. والا تا برن یه بلنگوی جدید بخرن از نظر روحی دل و دماغ دواد زدن پیده بکنن خودش یه کمی زبان میبره و تو اون زبانم آلودگی هوا نبودارش میکسبه به تاق.
حالا استاد نمیشه این عزیزان یه جور دیگه کارشون رو تبلیغ بکنن؟ ولی استاد به نظر من شما نمیتونین برای این وانتی های دورگرد بیشتر از این توجیه جفت و جور بکنین ها.
اگه صحبت کردم اینا میتونن حتی باعث ارزاوری برای کشور بشن وقت چی؟
ارزاوری؟ مگه میشه استاد؟
بله. تازه اگه حرف تو رو قبول کنیم که این وارتی های بلنگودار فقط آلودگی صوتی ایجاد میکنن میتونیم این فرصت مطالعاتی بی نظیر رو به دانشمندان خارجی بفروشیم.
یعنی ازشون پول بگیریم بیان اثرات آلودگی صوتی رو در یک محیط واقعی بررسی کنن؟
البته این خارجی ها واسه خیلی چیزای علکی پول میدن. خب اینم روش
افتاد استاد، دوزاری بنده افتاد. واقعا من فرصت‌های شغلی، ارزاوری، قدرت تبلیغاتی و خلاصه خیلی چیزهای دیگر رو در مورد وانتی‌های بلنگودار نادیده می‌گرفتم.
آفرین پسر خوب. حالا زود خدافظی کن با شنوندگان عزیز و باز برم خونه کار دارم.
چشم استاد. شنوندگان عزیز تا سر دادن دوزاری دیگر بدرود.
بعدم خدافظی می‌کنم. خوش. کم کن زودتر جمع و برم خونه برای اولی بار یک چورتی در آرامش بذارم.
مگه کم بوده خواب دارین استاد؟
ولی که دارم. مگه این بارت های بلنگودار میذارن آدم استراحت بکنه؟
اما استاد الان شما کلی دلیل و منطق آوردین که
نباشتر. ولی میدونم من یه معامله کوچولو باشو کردم، قرار شد تو برنامه یه جوری کارشون مثبت جلوه بدم اونا دیگه وقت بی وقت تو کوچه ما نیاد داده بیداد کنن.
استاد جدن که این حرکت شما بسیار حرکت زشت و غیر اخلاقی بود که
واکت باش ببینم چیه پشت خط. الو؟ بله؟ خودم هستم استاد دوزاریه. بله؟ چی؟ داری الان صدای من از رادیو میشنفی؟ همه شیره لو دادم؟ لو دادم نه آقا، برنامه الان تموم شده، با خداحافظی کردیم خیلی وقت پیش. سب کو ببینم بابا جان وجدیه جبو
جانم استاد
الان صدای ما همچنان داره از رادیو پخش میشه.
سب کنیم ببینم. بله استاد، چون چراغ قرمز بالای شیشه اونها روبرو تا فرمان اونجا روشنه، ملاحظه بفرمایید. فکر کنم صدا بردار متوجه نشده که وقت برنامه‌مون تموم شده.
بعد وقت شدم که الو داخل. نه بابا یه اشتباه کوچیک بود، درستش میکنم آقا. نه قطع نکن. نه ای داد، دیدی چی شد؟ مجری خواب.
نه استاد.
بابله به هم خورد که هیچی. گفت فردا کله سحر تو آخر شب از سر تو تای کوچه رو پر وانت میکنه. الان هم رفت واسه خودش و رفقاش آمپلیفایر و بلنگو اضافه بخره. ببینم تو گفتی تو اتاقت جای اضافه داری؟
استاد خواهش میکنم، رد شما رو تا منزل ما بزنن بدبخت شدیم. من تو سنی نیستم که بتونم مثل شما بیخوابی بکشم.
ساکت شو، یالا رو بیو. یه مدت بیام خوره شما تو آبا از آسیاب بیفته. فقط بگم ور آرتروز دارم، نمیتونم رو زمین بخوابم. ور رو تخت میخوابم، تو رو زمین. یالا رو بیو.
استاد صبر کنی رای داده بیداد، شما تو خواب خور رو پف که نمی کنی.
فکر نکنم. زود بشم و دیره با ساعت خواب بگذره بعد خواب میشم.
استاد خواهش میکنم به من رحم کنین استاد.
آرزو میکنم که این پاییز یکی از بهترین خاطرات رو برای شما و بهترین لحظات رو رقم بزنه. امیدوارم که انشاءالله دلتون لبریز از شادی باشه، حضورتون همواره در همه محافل و جاهایی که تشریف میبرید پر از شادی باشه و لبریز از شور و نشاط و گرمای جانبخش. از این لحظه به بعد با شما عزیزان و با تقدیم کردن برنامه لبخند خوبان از رادیو سبا همراه خواهید بود که امیدوارم از شنیدن این برنامه هم استفاده کافی رو ببرید.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمل مملکه تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو
حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگر سایت بالا سر ما باشید.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. اهل شوخی بود، اونم زیاد، حتی خیلی زیاد، اما میدونست با چه کسی و کجا شوخی بکنه و حد و حدود شوخی رو نگه میداشت. با یک کسایی همیشه شوخی داشت و با یک کسایی هم هیچ وقت. سهیل از مستندسازایی که با محمود رضا در سوریه بود. وقتی برای مراسم تشییع به تبریز اومده بود، شب توی منزل هنرمند بسیجی و عکاس جنگ حاج بهزاد بود. یکی تعریف میکرد محمود رضا شیطنت داشت، اما وقتی غرق کار میشد خیلی جدی میشد. یه بار من کنارش ایستاده بودم، برگشت خیلی با تندی گفت اینا رو از دور بر من ببر کنار، من کار دارم. منم ظاهرا خیلی جدی اما علکی یقه یکی رو گرفتم و کشیدم کنار رو باهاش دعوا کردم که کنار بیسته. بعد متوجه شدم یقه محمد آقا کارگردان لبنانی مستند امام روح الله رو گرفتم. محمد رضا گاهی با اهلش به قدری شوخ بود که تا سر کار گذاشتن وحشتناک طرف پیش می رفت. گاهی هم همینطور جدی بود. من به عنوان برادرش هیچ وقت طرف شوخیش قرار نگرفتم. این از چیزاییه که هنوزم یاداوریش منو شرمنده میکنه. محمود رضا با بزرگتر از خودش بسیار مؤدب بود و حق ادب و ادا میکرد. با هم زیاد میخندیدیم. خیلی پیش میومد که چیزی از اتفاقات کاریش یا مسائل روزمره یا حتی سر کار گذاشتن دوستاش تعریف میکرد و میخندیدیم، اما هیچ وقت نشد من طرف شوخی کوچکی از اون قرار بگیرم. نماز شب خون بودن. کسی که آب خوردن رو بهونه میکرد برای نماز شب خوندن. وقتی بچه‌ها به نماز شب خونا میگفتن تو رو به خدا اگه برای نماز شب بلند شدین مثل دیشب دست و پای ما رو لگد نکنین، اونا حاشا میکردن و میگفتن من بلند شده بودم آب بخورم، بابا نماز شب کجا بود؟ ما رو چه به این حرفا؟ و بعد در جواب اون میگفتن پس نماز شب آب بدن رو میکشه و ما نمیدونستیم. پس از تموم شدن پاتکای عراقیا و استحکام سنگرها توسط نیروهای خودی، یکی از سرگرمی‌های روزانه بچه‌ها تعقیب و شکار موش‌ها بود. به محض اینکه سر و کله یه موش پیدا می‌شد، چند نفر با اسلحه تعقیبش می‌کردن و براش تیر می‌انداختن که این گلوله‌ها به ندرت به هدف می‌خوردن. یه بار یکی از موش‌ها وارد کیسه خواب یکی از بچه‌ها شده بود و تصادفاً به دام افتاد و خبر دستگیر شدنش به همه سنگرها رسید. هر کدوم از بچه‌ها برای کشتن اون طرحی می‌ریخت. اعدام با تیربار، با نارنجک، با پرت کردن به پایین دره و مثل این چیزا. از منم نظر خواستن. گفتم محاکمش کنین تا من به عنوان وکیل مدافع از موش دفاع کنم. و همینطورم شد. در واقع توی سختی‌های اون دوره بهونه‌ای برای خنده و سرگرمی به وجود اومد. دادگاه تشکیل شد. قاضی و شهود و شکایت کنندگان در جای خودشون قرار گرفتن. متهم آوردن. منم در جایگاه دفاع از اون قرار گرفتم. دقیقاً یادمه که در دفاع از اون گفتم موش‌ها وارد منطقه ما نشدن. ما مقصریم که وارد منطقه اونا شدیم. واقعاً هدفم این بود که اونو آزاد کنم. این محاکمه حدود ربع ساعت طول کشید و همه با اسلحه ایستاده بودن تا حکمو اجرا کنن. اگه بخوام همه خاطره این محاکمه رو و حرفای رد و بدل شده رو بنویسم یه کتاب طنز میشه. خلاصه بعضی از بچه ها متقاعد شدن و حرفای منو قبول کردن و بعضی هم خواستار اعدام اون شدن. چون اوضاع رو بحرانی دیدم، برای فرونشوندن خشم تندروها پیشنهاد کردم اونو رها کنن و اگه تونستن اونو بزنن. قاضی هم قبول کرد و موش رها شد و چند شاکی باقی مونده به تعقیبش راهی بیابونا شد. الله اکبر. سر نماز هم بعضی دستبردار نبودن. به محض اینکه قامت میبستی دستت از دنیا کوتاه میشد و نه راه پس داشتی و نه راه پیش. پشپش کردن ها شروع میشد. مثلا میخواستن طوری حرف بزنن که معصیت هم نکرده باشن و اگه بعد از نماز اعتراض کردی بگن ما که با تو نبودیم. اما مگه میشد با اون تیکایی که می اومدن آدم حواسش جمع نماز باشه؟ مثلا یکی میگفت
واقعا وقتی میگن نماز معراج مؤمنه، این نماز میگن نه نماز من تو.
یکی دیگه پی حرفشو میگرفت که
داداش من حاضرم هرچی عملیات رفتم بدم دو رکعت نماز این آقا رو بگیرم.
و سومی میگفت
مگه میشه پسر؟
و از این جور حرفا. اگه یه تبسمی گوشه لبمون می نشست، بنا می کردن به تفسیر کردن که
داداش ببین ملائکه دارن قلقلکش می دن.
و اینجا بود که دیگه نمی تونستیم جلوی خودمونو بگیریم و لبخند به خنده تبدیل می شد. خصوصا اونجا که می گفتن
من مخوام بیدونم مگه ملائکه نامرم نیستن؟
و خودشون جواب می دادن که
آقا ببینن این ملائکه با دستکش دارن قلقلک میدن.
حاجی توی بیمارستان 17 شهریور بستری بود. یه روز پدرم رفت ملاقاتش. وقتی برگشت گفت بابا این فرماندهتون عجب مردیه. گفتم چطور؟ گفت اصلاً اهل این دنیا نیست، اینجا موقتی مونده، مطمئنم که جاش جای دیگه است. ظاهراً خیلی خوشش اومده بود از حرفای حاجی. پدرمو میگم. بعدش گفت
همین جور که صحبت میکردیم از حوریه یا همون حوریه بهشتی حرف به میون اومد. تو گوش حاجی گفتم خلاصه حاج آقا رفتی اون دنیا، یکی از این حوریارم برای ما بگیر. اونم خندید و گفت ای به چشم. دیدم به به چه غلیظ گفت ای به چشم. گفتم آجی شما هم. بعدش حرفی زد که خیلی معنی داشت. بهم گفت من 100 تا حوریه اون دنیا رو به همین زن خودم نمیدم.
به پدرم گفتم حاجی همسرش خوب شناخته، قدر همچین زن فداکار و صبوری رو کسی مثل خود حاجی باید بدونه. تو عملیات خیبر ترکش خوردم، پام بد جوری مجروح شد، فرستادنم عقب و از اونجا هم منتقل شدم به مشهد مقدس. چند روز بعد از بیمارستان رفتم خونه. همون روز فهمیدم حاجی 4 روز اومده مرخصی. مطمئن بودم سراغ منم میاد. تو مرخصی ها کارش همین بود، به همه بچه های مجروح و به خانواده شهدا سر میزد. اینا رو میدونستم، ولی نمیدونستم هنوز از گرد راه نرسیده بیاد سراغم. وارد خونه که شدم با یه چهره خندون و بشاش سلام و احوالپرسی کردم. با خنده گفتم شما همش 4 روز مرخصی داری، باز دوره افتادی خونه بچه‌هایی که توی عملیات زخمی شدن؟ گفت من اصلا به خاطر همین اومدم، کار دیگه ای ندارم اینجا. فکر کردم شوخی میکنه. گفتم پس خانواده چی؟ گفت خانواده رو سپردم به امام هشتم علیه السلام، عیالم هم که ماشاءالله مثل شیر ایستاده. گفتم اگه جسارت نباشه شما هم در همین زمینه تکلیفی دارین. توی جاش یکم جا به جا شد، صورتش رو آورد نزدیکتر، راست توی چشمام نگاه کرد و گفت میدونی برادر، یه چیزی برام خیلی عجیبه. گفتم چی؟ گفت من وقتی میام مرخصی تا پا میذارم تو خونه مشکلات شروع میشه. یکی از بچه ها مریض میشه، یکیشون چونش در میره، اون یکی دستش، خلاصه همینطور درد سر پشت درد سر. ولی از خونه که میام بیرون دیگه خبری نیست، همه چی آروم میشه. بعدش یه لبخند ملیحی زد و گفت دیگه طوری شده که همسرم میگه نمیشه خسی نیای. زدیم زیر خنده. آخر حرفش تکه اصلی رو گفت. گفت اصلا آقا به من ثابت شده که حافظ خانوادم کسی دیگه است، چون وقتی من میام جبهه هیچ مشکلی ندارم. حالا سالها از اون روز میگذره. بعد از شهادتش معنی حرفشو بهتر میفهمم. همسرش توی یه خونه کوچیک و با حقوق ناچیز 8 تا بچه رو توی دانشگاه و زندگی و تحصیل به سر و سامون رسونده. خدا حاجی رو رحمت کنه. از لطف و عنایت امام هشتم علیه السلام به خانوادش خاطر جمع بود. بعد از یکی از عملیات‌ها که اومد مرخصی، 2 تا جعبه از این جعبه‌های خالی مهمات آورد برای بچه‌ها که دفتر و کتابشون رو بذارن توی اون. گویا زن یکی از همسایه‌ها این جعبه‌ها رو توی دست حاجی دیده بود، فرداش به زن حاجی میگه آقاتون انگار این دفعه دست پر اومدن. منظورش رو متوجه نمیشه. من و منی میکنه و به اشاره میگه جعبه‌ها؟ بعد از اسم جعبه ها صورتش داغ میشه و معنی دست پر رو میفهمه و میگه جعبه ها خالی بودن. اون خانم همسایه گفت از ما دیگه نمیخواد پنهون کنین. ما که غریبه نیستیم، بالاخره حاج آقا هرچی بوده اووردن دیگه. شب که حاجی میاد خونه میبینه خانمش ناراحته. وقتی از ماجرا مطلع میشه با خنده میگه ای بابا، شما که نباید از فکر و خیال یه نفر ناراحت بشی. اگه ما اهل این حرفا بودیم این وصله ها به ما میچسبید. شما بعد از این یه جواب درخور بهش بده، بگو این راه بازه، شوهر من رفته اوورده، شما هم برین جبهه و بیارین. برای جبهه رفتن که جلوی کسی رو نگرفتن که، شما برین 100 تا جعبه بیارین. تازه از جبهه اومده بود که یه شب حاجی رو مسجد گوهرشاد برای سخنرانی دعوت کردن. پسرمون ابوالفضل اون وقتا یکی دو سالش بود. حاجی عبدالحسین که خواست بره دنبالش گریه کرد. توی بغلم دست و پا میزد و بابا بابا میگفت. هر کار کردم ساکت نشد. آخرش حاجی لپشو گرفت و آروم فشار داد و گفت باشه وروجک میبرمت. چشمام گرد شد. پرسیدم کجا میبریش؟ گفت همون جایی که خودم میخوام برم. گفتم شما که میخوایی سخنرانی کنی مگه با بچه میشه؟ گفت عیبی نداره، میدمش دست بچه ها. لباسشو عوض کردم، بچه رو با خودش برد. وقتی برگشتن اول از همه پرسیدم خرابکاری نکرد؟ لبخند زد و جور خاصی گفت خرابکاری که چرس کنم. بچه رو داد بغلم و نشست. در ادامه گفت وسط سخنرانی یه دفعه زد زیر گریه، جوری که دیگه بچه ها حریفش نشدن. آخرم بردنش بیرون. سخنرانی که تموم شد خودم رفتم سر وقتش و تو کار شما فضولی کردم و فهمیدم که باید پلاستیک بچه رو عوض کنم. خواستم ببرمش جای خلوتتر، یکی از رفقا گفت کجا میبریش؟ گفتم میبینی که. اومدن که نذارن من کارمو بکنم. خندیدم و گفتم خاطرتون جمع باشه، توی این جور کارا حریف من نمیشین. خیلی اصرار کردن، آخرش هم حریفم نشدن. خودم کارو تموم کردم و بچه‌م آروم شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان. شادی، خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودند.
یکی از بچه ها با اشتها و میل وصف ناپذیری مشغول خوردن بود و لابلای لقمایی که می گرفت هر وقت فرصت نفس کشیدن پیدا می کرد خیلی جدی می گفت
بزرگای ما می گن که یکی از راه های مبارزه با نفس اونه که هرچه اون می که بکن مخالف اون عمل کنی. الان مدتی مرتب این نفس من با زبون بی زبونی به من میگه که کم بخور، کم بنوش، و من برای اینکه باهاش مبارزه کنم عکس اون انجام میدم. بله.
و بعد به افاضاتش اینجوری اضافه میکرد که
البته ممکنه ریا بشه ها، چون در حضور شما دارم مبارزه میکنم.
آقا با این بچه های گل و شوخ چه خاطراتی که نداشتیم. توی منطقه عملیاتی کربلای 3 تو خلیج فارس پشا بیداد میکرد.